بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیه. امروز یکی از فرمایشای حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف نامه 53 در مجامع روایی دیگر هم بیان شده، چون عنایت دارید نهج البلاغه گزیده‌ای از فرمایش های حضرت امام امیرالمؤمنین علیه السلام. قال علی علیه السلام، حدیث خیلی حدیث کاربردی عجیبی است و انشالله که ما در سیره علمی و عملیمون این حدیث رو بهش اهمیت بدیم و براش یک دستورالعملی قرار بدیم و برنامه روزانمون این باشد که از این حدیث شریف استفاده بکنیم. حضرت فرمودن لا تدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بکه عن الفضل و یعدکه الفقر ولا جبانن یضعفکه عن الامور ولا حریصن یزین لک الشره بالجور. چقدر حضرت جمله های عجیبی فرمودن که لا تدخلن نفی مشورت که بخیلا، هیچ موقع با افراد بخیل مشورت نکنی و اونها رو در مشورتتون سهیمشون نکنی، دخالتشون ندید. بعد حضرت خود علت عدم مشورت با بخیل رو بیان فرموده، چون میدونید یکی از دستورهای مهم اسلام که در قرآن هم اومده و شاورهم فی الامر بحث مشورته. مشورت یکی از مسائل بسیار مهم در اسلامه. حتی حضرت امیرالمؤمنین در فرمایش دیگر فرمودن که من استبد برأیهی هلک، انسان باید از دیگران کمک بگیره، استبداد در رأی و نظر نداشته باشه و لا مظاهرت کل مشاوره، هیچ پشتیبانی همانند مشورت نیست. ما اینقدر مشورت، قانون مشورت یه قانون مهمی است، اما مشورت های موردی رو اسلام نفی و نهی کرده و اون هم با افراد خاص با معیارهای مخصوص. یکی از اونها مشورت با بخیله که حضرت امیرالمؤمنین سر الانبیاء و المرسلین علیه السلام در این حدیث نهی فرموده که با بخیل مشورت نکنی. چرا؟ یعدل بک عن الفضل، مشورت با انسان بخیل و حریص انسان رو از خدمت، از انفاق، از تفضل به دیگران، از این که انسان در خدمت دیگران باشد نهی میکنه، چون بخیل دیگه، بخیل هرچی میخواد برای خودش میخواد و نمیگذارد که به دیگران خدمت انسان سرایت بکنه و در مقام مشورت هم مانع خدمت میشود. انسان نباید با انسانهایی که ظرفیت ندارن مشورت بکنه، اونها او رو از کارهای خیر باز میدارن. و یعدو که الفق، انسان بخیل وقتی مشورت بهش بکنی تو رو وعده فقر میده، میگه هر چی هست برای خودت نگه دار. در این ایامی که الان متاسفانه جهان کرونا زده شده و مبتلای به این ویروس منحوسه و افراد نیاز به خدمت دارن و نیاز به مراقبت دارن، هم مراقبت خودشون و هم مراقبت دیگران، انسان اگر با بخیلی مشورت کنه، این بخیل مانع از خدمت حتی به این انسانهایی که نیاز به خدمت دارن میشه. و یعدو کالفقر، میگه هر شخص برای خودت نگهدار نکنه فقر تنگ دستی به سراغت بیار. آدمهای ترسو و آدمهای بخیل و آدمهای حریص هیچ نباید مورد مشورت قرار بگیرن. ولا جبانا، انسانهای ترسو هم نباید مورد مشورت انسان قرار بگیرن. چرا؟ حضرت فرمودن یضعفک که عن الامور، شما را ناتوان از کارها میکنن، سستی و ترسویی رو در شما تزریق میکنن، شما را نمیذارن که به سراغ کارهای مهم بروی. ولا حریصا، با انسان حریص هم که همش ولع داره، حرص داره، با این هم مشورت نکنی. حضرت فرمودن یزینو لکش شره از شره هبل جو، انسان حریص شما را واداره به ظلم و تجاوز به حقوق دیگران میکنه، چون حریص دیگه، حریص همش میخواد جمع بکنه، به فکر جمع آوری است، هیچ موقع به فکر انفاق و کمک به دیگران نیست. پس حضرت در این حدیث سه گروه را از مشورت با اونها نهی کرده اند. یکی خدای نخواست شخص بخیل، یکی شخص ترسو، و دیگری شخصی که حریص و حرص و ولع داره و آز داره و همیشه طمعکاره و طمع داره و هیچ موقع سیر نمی شود. به فرموده رسول مکرم اسلام یشیب و ابن آدم و تشب و فیه اسنان، الحرص و العمل. هرچی آدم پیرتر بشه حرص و ولعش بیشتر میشه. آدم باید با این زشتی ها انشاءالله تبارک و تعالی مبارزه بکنه. حالا عزیزه از ما فرمودن که براشون فقه المشاوره داشته باشیم، انشاءالله تبارک و تعالی مباحث بورسمون تمام بشه، قولی دادیم انشاءالله بحث در فقه المشاوره که بیاین، که ما نظرمون این است که مشاوره رو باید، مشاوره اسلامی رو باید ما از متون فقهیمون استخراج بکنیم، و همانطور که مسائل فقهی رو استخراج میکنیم عناوین مشورتی رو هم استخراج بکنیم. و ما نسبت به مشاوره اسلامی نظرمون این است که مشاوره اسلامی داریم و مشورت اسلامی هم یک جایگاه بلندی دارد، گرچه که شاید حالا به عنوان علم شاید بعضی ها منظمش کردن، آمدن به اسم خودشون بعضی از حتی مطالب حق رو بیان کردن، اینها باید استخراج بشه و انشالله تبارک و تعالی موضوع شناسی بشه، انشالله زمانش برسه بحثش خواهد آمد. نتیجه مباحث گذشتمون این شد که بورس بازاری است که معامله های مختلفی در بورس واقع میشه و قراردادهای گوناگونی بین طرفین یا بین اطراف، طرفهای مختلف، معاملگر، کارگزار، بورس، اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می شود و اینها هم هدفشون جز سود چیز دیگری نیست. یعنی شما از معاملگر و کارگزار و کارفرما و بفرمایید مدیر عامل و اشخاص حقیقی و حقوقی بورس، از همه بورس ها، از شرکت بورس، تالار بورس، از هر کسی که وارد بورس می شود و خرید و فروش می کنه شما بپرسید، میگه ما برای سود اومدیم. و من با کمال صراحت هم عرض می کنم که اسلام با هر سودی مخالف نیست. نظام اقتصادی اسلام نظام سودآوری است، اونتا سودآوریه بر اساس تولید و بر اساس فکر و نه خدای نخواسته بر اساس معامله های ربوی. حالا انشالله میاییم که ما بعضی از معاملات رو مطرح میکنیم، میبینید چقدر نزدیک به معاملات سود آوره اما در این حال ربوی نیست. خب ما عرضمون این شد که تا به حال به حمدالله به این نتیجه رسیدیم که معاملات بورس با قراردادهای وکالتی و با تعهدها و قراردادهای تعهدی آغاز میشه و طرفین با همدیگه قراردادهایی رو میبندن که این قراردادها باید به مضمونش بله عمل بشه و حتی تضمین برای عمل هم میگیره. مثلا در ماده پنجم از مواد همین سازمان بورس داره که ماده پنجم دارای چند تبصره هست یا چند ماده هست. یکیش اینه که مشتری متعهد می شود که بدون مطالعه و آگاهی از مقررات مربوط به اختیار معامله، اختیار معامله ان شاء الله می رسیم بحثش می کنیم، هیچ گونه سفارشی برای معامله قرارداد اختیار معامله صادر نکنه. ببینید یکی از مواد اینه که حتی مشتری متعهد میشه که بعضی از فنون رو فرا بگیره. حالا ما در مقام عمل کار نداریم چقدر عمل میشه چقدر عمل نمیشه، اون بحث دیگری است. ما داریم میخوایم بگیم که شرکت بورس، سازمان بورس این گونه موادی دارد، این گونه مباحثی داره، آیا اگر بر اساس همین قراردادها و موادها ما پیش بریم آیا شرعیت دارد یا شرعیت ندارد. میخوام ببینیم کدوم قسم شرعی است یا کدوم قسم شرعی نیست. خب مثل این است که فرض کنید ما نمونه شرم داریم، یک کسی با یک کسی قراردادی ببنده، بگه من با شما قراردادی میبندم به شرطی که این قسمت از قرآن رو حفظ کنی، این حدیث رو حفظ کنی، این خدمت رو انجام بدی، این کار رو انجام بدی. خب اینجا هم متعهد میشه که بدون آگاهی این کار رو انجام نده. جالب اینه که ادامهش اینه که مشتری اعلام میکند از ریسک ها و مقررات حاکم بر بازار قرارداد اختیار معامله کاملا مطلع بوده و آنها را پذیرفته است. و بعد در همین ماده هست که فرم پیوسته قرارداد را تکمیل و امضا کرده. مشتری اعلام می‌دارد توانایی ارزیابی و تحمل ریسک مالی را که خرید یا فروش اختیار معامله به همراه خواهد داشت داره. پس ببینید این یک از مواده، این یه قرارداد است، یه تعهده. حالا انشاءالله میرسیم که ما عرض کردیم گویا در بورس معاملگر وکالت میده به کارگزار و کارگزار هم که باز مشتری دیگری میشه برای بورس، برای سهام، برای کالاهای مختلف، این کار رو انجام میده. ماده سوم رو ملاحظه بفرمایید. پس این ماده پنجم که تعهدات مشتری است چند تفسیره و ماده داره. ماده یکش مربوط به اطلاعات شخصیه که اینو حتما باید اگر حتی تغییر اقامتگاه داره به کارگزارش اعلام کنه، به بورس اعلام کنه که در دسترس باشه برای اطلاع رسانی. و ماده دومش همین متعهدی است که تعهد میده که باید کارهاش آگاهانه باشد و حتی بداند که بورس ریس داره. این مثل چه میماند؟ مثل این میماند که الان کاسبی رفته بازار، تازه داره کارشو شروع میکنه، رفته دم مغازه یک بازاری با تجربه دیگر، حجره دار با تجربه دیگر، زمان قدیم حجره داشتن کاسبهای با تجربه، رفته پیش او، روز اول میگه حالا که تو اومدی بازار، بازار سود و زیان داره، گمان نکنی که همش داری سود میکنی، یه قسمتی هم شاید معاملهی ضرر بکنی، همانطور که سود دارد باید تو ضررت باشی. خب اینا یک قرارداد و یه تعهدی میگیرن که انسان در ریسک های بورس باید اطلاع داشته باشه و با آگاهی انجام بده. تبصره سومش در این ماده پنجم عبارت اینه: کارگزار می تواند در مورد سفارش های فروش علاوه بر تضمین اولیه به منظور اطمینان از ایفای تعهدات مشتری وثایق یا تضامینی تا سقف تعیین شده در مشخصات قرارداد مشتری، قرارداد از مشتری دریافت کنه. بر این اساس مشتری موظف به تودیع وظایف لازم نزد کارگزار می باشد. خیلی ماده عجیبی است. مشتری با کارگزار در ماده سوم بورس داره که باید یه سری وجوه تضمینی بگذارد، چکی، سفته‌ای یا پشتوانی مالی دیگری. و معمولا هم الان این طوری است، ما سوالی هم که کردیم این طوری است، از قراردادها هم همین طور برمیاد. بعد معاملگری که با کارگزار معامله میکنه طبق اون تضمینش معامله میکنه، چه روزانه باشد، چه ماهانه باشد، چه سالانه باشد. و به قول امروزی ها تعبیر اینه که کف خرید دارد و سقف خرید دارد، کف خرید دارد و سقف خرید دارد. گاهی وقتا کمتر از یک قسمتی نمیتواند خرید کند یا فروش کند، و گاهی وقتا هم بیشتر از یک چیزی نمیتواند خرید و فروش داشته باشه. و این سفارش هایی که چه برای فروش میده چه برای خرید میده نیاز به چه دارد؟ نیاز به تضمین داره. حالا باید بحث بکنیم که این تضمین گیری ها تا چقدر شرعیت داره. الان داریم مواد رو وارد میشیم که بتونیم با آگاهی بیشتری با توجه به مواد اینها وارد بشیم. ماده چهارم یا تفسیر چهارم همین است که دیروز خوندیم دیگه، که اتاق پایاپای از طرف مشتری وکالت بلاعزل دارد متناسب با تغییرات بخشی از وجه تضمین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار کارگزار طرف دیگر در اختیار کارگزار که طرف دیگر قرارداد اختیار معامله بر حسب مورد خریدار یا فروشنده است قرار دهد و وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل تسویه کند. ببینید اتاق پایاپای از طرف مشتری وکالت بلاعزل داره، یعنی شما مشتری وقتی که میراد معامله گر میره در بورس، اتاق پایاپای به توسط کارگزار از اون یه تضمینی میگیرد، یه معاهده‌ای میگیرد، یه قراردادی امضا میکنه، یک وکالتی میگیرد به عبارت بهتر. حالا وکالت امر جایز بود، اما مضمون وکالت امر لازمه، این خیلی باید دقت بشه. و به عبارت بهتر این گونه عرض کنیم، شخصی میتواند به اختیار خود وارد بورس بشود، به اختیار خود وارد بورس نشود، به اختیار قرارداد را امضا بکند یا امضا نکند، وکالت بدهد یا وکالت ندهد. اما وقتی که وکالت داد باید به وکالتش متعبد باشه. من عرضم اینه در این ماده 4 اباحه تصرف میکند، اباحه تصرف میکند. یه بحثی اگر خاطر شریفتون باشه، عزیزانی که تشریف داشتن در بحث معامله معاطات، که یک قول این بود اباحت و تصرفه، در اونجا بحث اباحه تصرف مفصل ما بحث کردیم. اگر یک کسی کتابشو داد به دست کس دیگری، گفت شما مجاز هستید که از این استفاده بکنه، خب این شخصم پولشو در اختیار کس دیگری گذاشته. ماده 5 را هم بخونیم. ماده 5 اینه: مشتری موظف است در صورتی که پس از عملیات به روز رسانی حساب توسط کارگزار، این کارگزار خیلی کار اصلی انجام میده، یعنی الان هیچ کس بدون کارگزار نمیتونه در بورس معامله انجام بده، یعنی واسطه در خرید و فروشه، وجه تضمین مربوط به موقعیت‌های بازوی به کمتر از حداقل وجه تضمین کاهش یابد. بر اساس اختیاریه افزایش وجه تضمینی که کارگزار به وی به روش تعیین شده در این قرارداد ارسال می‌کند. مثلا باید تا ساعت چند، حالا این تا ساعتش دیگه مشخص نیست، طبق مثلا تابستان زمستان زمان و ساعت معاملات بورس عوض بشه، پس از شروع معاملات روز وجه تضمین خود را تا وجه تضمین لازم روز معاملاتی یه قبل افزایش دهد. اینجاست که عرض کردیم چه دارد؟ کف خرید دارد و سقف خرید و فروش داره. در غیر این صورت، بینا همه تعهد گرفته میشه، همه صورتنامه وکالتنامه و قرار داده، در غیر این صورت کارگزار باید در همون روز، در همون روز معاملاتی رأساً اقدام به بستن آن دسته از موقعیت‌های باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ایفا نشده است بکند و انجام بده. عجب. پس ببینید ما الان چه میکنیم؟ ببینید اینا رو که من خوندم برای این جهته، خب تصور معاملات بورس رو داشته باشیم تا بتونیم در تصدیقش روان احکام رو استخراج بکنیم. بارها من عرض کردم که مسائل مستحدثه و بلکه کل مسائل فقهی، ما تا موضوعش مشخص نشه، تا مسئله شناسی و موضوع شناسی نکنیم، ما نمیتوانیم حکم شناسی بکنیم. خب این داره پول رو در اختیار کارگزار میذاره، اونم ازش تعهد میگیره که تا همین قسمت، حتی تا قبل از ساعت خرید و فروش در اون روز معاملاتی، طبق این حتی کارگزار میتونه رأساً اقدام به بستن بیشتر از مورد خریدش بکنه. این مثل چه میماند؟ باز مثال بزنم. ببین من یه مثال خارج از بورس میزنم که کاملا دیگه موضوع شناسی بهتر روشن بشه. مثل این میماند که الان کسی بره تو بازار کتابی رو بخواد بخرد، قیمتش مثلا 100 تومانه اما او 50 تومان داره، 50 تومان ما بقیش رو یه کسی باید تضمین بکنه. در اینجا گفتن که نمیتونه. ببینید بعد عبارت ادامه ماده این است: در صورتی که به هر دلیلی طی مهلت‌های مقرر مشتری تعهدات خود را ایفا ننماید، این مشتری یعنی همین معامله‌گر و کسی که داره خرید و فروش میکنه، کارگزار میتواند رأساً از محل بستنکاری مشتری و یا وسایق وی که نزد کارگزار هست اقدام به تأمین و جبران تعهدات مشتری نماید. اینجا پس کاملا مشخصه که کارگزار اختیارات خاصی داره و مشتری وکالت میده، پول در اختیارش میذاره، چک و سفته در اختیارش میذاره، تضمین در اختیارش میذاره که او دستش باز باشه به عبارت معروف و بتونه معاملاشو انجام بده. این همون بحث وکالت در فروش و خریده. ماده ششم رو هم عرض کنیم خدمتتون، اینا رو بخونیم بعد وارد در تحلیل بشیم. ماده ششم: بورس در اقدام شرکتی ناشر سهم پایه، حالا این که هست اون کسی شرکتی که یعنی اون شخصیت‌های حقوقی که اینا خرید فروش میکنن، سهام رو عرضه میکنن، حالا افزایش سرمایه باشه، تقسیم سود باشه، هر چی باشه، بورس در اقدام شرکتی ناظر سهم پایه قیمت اعمال اندازه قراردادها، اختیار معامله و سقف موقعیت‌های یک گروه اختیار معامله را تعدیل می‌کنه. بورس که داره چه می‌کنه؟ اختیار معامله‌ها و قیمت‌های اعمال شده را اعمال می‌کنه و مشتری با علم به این موضوع، ببینید این مهمه، این قسمت رو حتما انشالله علامت گذاری بکنید که اینا قسمت‌هایی است که باید بیان بشه، و مشتری با علم به این موضوع اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد اختیار، در بازار قرارداد اختیار معامله می کند. ماده بعدی، ماده 7 یا تفسیری 7: مشتری از سقف موقعیت‌های باز هر نماد معاملاتی به ازای مشتری و کارگزار آگاه است. این کاملا میدونه که داره چه میکنه و با علم به این موضوع کارگزار را انتخاب و اقدام به اتخاذ موقعیت باز در بازار قرارداد اختیار معامله میکنه. کاملا میشناسید دیگه این شخص میخواد چه بکنه. خب ما با توجه به این موادی که محضرتون عرض شد، ما عرضمون اینه که این یک معامله اختیاری است و شخص معامله‌گر به کارگزار اختیاراتی میده، اونا هم ازش تعهداتی میگیرن. البته ما نظرمون اینه که تمام اینها دنبال سود هستن و کارگزار و بورس در صد سود خودشون رو هم در هر معامله‌ای، چه فروش باشه چه خرید باشه، طبق قراردادی که دارن سود رو میگیرن ازش. این روایت رو، روایت رو عنایت بفرمایید که ما این روایت رو خیلی لازمش داریم. دیروز عرض کردیم در جلد 18 وسائل های جدید صفحه 40 به بعد رو ملاحظه بفرمایید. باب پنجم، ما عرضمون اینه که این معاملات بورس در همین عنوان، مرحوم صاحب وسائل این باب پنجم رو این گونه عنوان باب رو زدن، بابو ان من با شیئا نصیعتا و غیر نصیعتن، یه چیزی رو به عنوان نصیع یا غیر نصیع خریده، حالا به همین مدت دار، چون مدت هم در بورس داریم دیگه، جاز ان یشتریه من صاحبه حالا، میشه الان ازش بخرد به زیادتن و نقیصتن اذا لم یشتری ذلک. ما دیروز یک روایتش رو خوندیم، بله حسنه منصور ابن حازم رو خوندیم که حضرت فرمودن لا بأس بذلک، داره میره یه گوسفندی رو خرید و فروش میکنه، پول رو در اختیار شخصی میذاره، حضرت فرمودن اشکالی نداره. این روایت رو ملاحظه بفرمایید در همون باب، روایت چهارم بابه، صفحه 41، عن عدتن من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، محمد ابن عیسی، عن ابن ابی عمر، عن حفص ابن سوغه، عن الحسین ابن منذر قال قلت لابی عبدالله علیه الصلاه و السلام. حدیث صحیح است. یجی اونی رجل فیطلب العینه، شخصی میاد پیش یک کسی طلب معامله عینه میکنه. اینه چه معامله است؟ اینه حالا انشالله تبارک و تعالی یکی از معامله های سود آوره، انشاءالله بعد در بحث معاملات ربوی میتونیم بگیم یکی از جایگزین‌های معاملات ربوی معامله اینه هست. بله، پس ما نظام اقتصادی داریم، نظام سودآور داریم. معامله اینه چی هست؟ معامله اینه این است که یه شخصی یه کالایی رو به یه قیمتی میخرد و بعد همون کالا را با قیمت نقدی میفروشد، یا به خود اون شخص یا به غیر اون شخص، و به عبارت بهتر از مدت سود میکنه. خوب تجار محترم و شما عزیزان با دقت این جهت مطالعه ملاحظه بفرمایید. الان اگر شخصی کالا را به کالا را بده، کالی به کالی باشه، پول را بدهد پول بیشتری بگیرد، این رباس و حرم الله الربا، اما میخواد یک سود شرعی بگیره، معامله اینه. چه معامله ای بود؟ معامله ای بود که شخصی با پولی جنسی رو میخرد به مدت دار و بعد همون رو مثلا فرض کنید به 10 تومان میخرد، به 100 تومان میخره، بعد همون رو با 80 تومان یا با 8 تومان این رو معامله میکنه، سود کرده. میگه فیطلب العینه فاشتری له المتاع مرابعتن، یه کالایی به عنوان سود براش میخرم، ثم ابیعه، بعد میفروشم ایاهو همون رو، ثم اشتریه منه مکانی، بعد ازش دو مرتبه خرید و فروش میکنیم. قال اذا کان بالخيار ان شاء باء و ان شاء لم يبع و كنت انت بالخيار ان شئت اشتريت و ان شئت لم تشتري فلا بأس. قدیم الايام دیگه اینطوری بود، معاملات اینه خیلی رواج داشت، می رفتن کالایی رو می گرفتن، مدتدار دو مرتبه این کالای مدتدار را به بی مدتی می فروختن، به نقدی می فروختن. حضرت فرمودن این اشکال نداره، در چه صورت؟ وقتی که بایع و مشتری اختیار داشته باشن. ببینید پس دو تا مطلب شد، همین معامله اینه میشه حرام، میشه ربوی. اگر ما از اول بگیم بابام شما حتما باید جنس تو به من بفروشی، من پولشو بدم مدت دار و بعد بی مدت از من بخری و هم تو مطلوب الاختیار باشی، هم من، این حرام. اما اگر نه، رفته کالایی رو به مدت برداشته، بعد دلش میخواد به این مشتری بده، دلش میداد به مشتری شخص دیگری بده، و گاهی از اوقات هم دیگه بازاری هایی که این که میگن بازاری باید مسائل فقهی رو بدونه، اینا احتیاط میکردن دیگه فروش دوم رو به اون شخص انجام نمیدادن، اون با یک مغازه دیگری میرفت معامله میکرد، بعد این صاحب مغازه اگر اون جنس رو لازم داشت میرفت از اون میخرید، حالا یا با کم یا با زیاد دیگه اون بحث دیگری. و جالب اینه که این معامله ها نباید سوری باشد. اینجا عرض میکنیم فرق بین حرمت و حلیت یک سوری بودن و غیر سوری بودن است. باید واقعا اختیار داشته باشد مشتری و بایه. حضرت فرمودن قال اذا کان بالخیار انشاء باعه و انشاء لم یبه و کنت انت بالخیار، تو هم اختیار داری که قبول کنی انشئت اشتریت و انشئت لم تشتری، هم در قسمت بیع هم در قسمت فروش. حضرت فرمودن فلا بأسه. بعد میگه که فقلتو ان اهل المسجد، این نمازگزارها یزعمون گمان میکنن ان هازا فاسه و یقولون انجا ابهی بعد اشهرن سلحا، قال انما هازا تقدیمون و تأخیر فلا بأسه. حضرت فرمودن این یه تقدیم و تأخیری و اشکالی نداره. میشه بگیم که معاملات بورس هم در واقع یه چنین معاملاتی است. حالا انشالله میرسیم. بورس بازارهای مختلفی داره، بازار اختیار معامله داره، بازار قرارداد آتی داره، بازار قرارداد آنی داره، بازار اختیار معامله داره، بازار مشتقه داره. انشالله اینا رو یکایک باید بیم بررسی بکنیم. و گاهی از اوقات اصلا در بورس معامله های انجام می شود که شاید الان هنوز سهم هایی هم نباشد، اما اسم سهم ها هست، و شاید نه معامله گر، نه بفرمایید کارگزار، شاید الان پولی هم در اختیارش نگذاشتن، می توانند سود چنین معامله ای را خرید و فروش بکنن یا نه. اینا جاهای بزنگاه هایی است که دیگه باید کاملا بررسی بشه. فعلا الان داشته باشید، ما تا وقتی مثل که تموم شد، ما تا به الان به این نتیجه رسیدیم، قراردادهای در بورس رو وکالت های متعدد میدونیم، حتی وکالت در اباحه و مراوحات میدونیم، و طبق این موادی که خوندیم از بحث از مواد خودشون، حالا ما بورس ایران الان فعلا این موادشو داریم بحث میکنیم، و فعلا به این نتیجه رسیدیم که بحث سود آوری در بورس که بعضا احیانا تا میرسن میگن سود بورس سود آور است و ممنوع نخه، اصلا نظام اقتصادی اسلام من عرض میکنم نظام سود آوری است. لیس للانسان الا ما سعا، منتها این لیس للانسان الا ما سعا با محدودیت ها و با مراقبت ها و با خصوصیات، با یک کلمه حلال می شود با یک کلمه حرام می شود، و این معنی انشاءات و آثار الفاظ. حتی می رسیم این موقعی اگر شما نظرتون این بود که در بیع است و بیع آیا باید به تو و اشتری تو باشد، باید به عربیت باشد، به فارسی باشه، به انشاء باشه یا به قرارداد، همینا چیزاییست که باید دیگه انشاءالله یکا یک وارد بحثش بشیم. ما عرضمون اینه که معاملات سودآور همه معامله هایش کاری ندارد تا وارد در خصوصیات بازاری بازار بورس بشیم، و بازار بورس دارای بازارهای مختلفی است. خاطر شریفتون هست که ما گفتیم بورس جایگاه معاملات و بازارهای مختلفی است که در بورس معامله می شود و با بورس معامله می شود، که ما تبیینی داشتیم الان قراردادهای بین معامله گر با کارگزار را و کارگزار را با بورس را، که اینا همه قرارداد می بندن و حتی گاهی وقتا هم مشتری را یا به تعبیر خودشون ناشر را، فروشنده سهام را یا فروشنده اوراق را یا حتی معامله گر را، اونا با تعهداتی هم که میگیرن گاهی وقتا بی اختیار میکنن. ما یه عرضی که همینجا داریم که خیلی عرض مهمی است، با توجه به این روایت اگر مسلوب الاختیار بشن، ما با کمال صراحت عرض میکنیم غیر مشروعه. با کمال صراحت و صداقت عرض میکنیم اون چه که ما نتیدیم غیر مشروع است، اگر مسلوب الاختیار بشود. معاملات اینه مشروع است در صورتی که مسلوب الاختیار نباشد، چون تصریح داریم اذا کان بالخیار، و این روایت روایت صحیحی است. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.